فصل سوم.
با این حال دیروز از صبح تا شام یک کلمه هم درباره بازی با من حرف نزد و به طور کلی از حرف زدن با من تفره می رفت. رفتار گذشتهش را با من عوض نکرده است. همان بی‌ملاحظگی همیشگی در برخورد با من که حتی رنگ تحقیر و بیزاری دارد. به طور کلی حتی لازم نمی داند که نفرت خود را از من پنهان کند. این چیزی است که من آشکارا می‌بینم. با وجود این پنهان نمی‌کند که نمی‌دانم به چه منظور به من احتیاج دارد و می‌خواهد مرا برای خود حفظ کند. میان ما رابطه عجیبی برقرار شده است که با توجه به نخوت و نفرتی که در رفتارش نسبت به همه آشکار است، از بسیاری جهات برای من نامفهوم است. مثلا می‌داند که من دیوانه‌وار دوستش دارم و حتی اجازه می دهد که از این عشق سودایی برایش حرف بزنم. و البته هیچ چیز بیش از همین آزاد گذاشتن من که بی هیچ مانع یا ملاحظه از عشق خود با او حرف بزنم گواه نفرتش از من نیست. یعنی می خواهد به زبان بی زبانی به من بگوید که احساسات تو نسبت به من به قدری در نظرم ناچیز است که هیچ فرق نمی کند که درباره چه چیز با من حرف می زنی یا نسبت به من چه احساسی داری. پیش از این هم اغلب از کارها و مسائل خود با من حرف می زد، اما نه کاملا صادقانه و به صراحت. و نه فقط این، بلکه در بی‌اعتنایی‌اش به من ظرافت‌هایی بود. مثلا می دانست که از فلان ماجرای زندگیش یا بهمان مسئله‌ای که موجب نگرانی و حتی اسباب وحشت اوست خبر دارم. او خود این ماجراها را برای من نقل می کرد، خاصه وقتی می خواست برای رسیدن به مقصود خود از من به عنوان بنده یا پادو استفاده کند. اما فقط همانقدری که شخصی که به این منظور به کار گرفته می شود برای اجرای رضایت بخش مأموریتش لازم است بداند. هرچند که من هنوز از بسیاری روابط میان وقایع بی خبر بودم، هرچند که خود می دید که از رنجها و نگرانیهایش رنج می برم، هیچ وقت مرا قابل نمی دانست که با صداقتی دوستانه دلم را خوش کند. جایی که اغلب مرا برای مأموریت‌های نه فقط پرزحمت و حساس بلکه خطرناک به کار می برد، به عقیده من وظیفه داشت که دست کم صادق باشد و چیزی از من پنهان نکند. ولی خیال می کنید که هیچ لازم می شمرد که بابت احساسات من دغدغه‌ای به خاطر راه دهد؟ یا اصلا ککش بگزد که من سه برابر او بابت نگرانی ها و ناکامی هایش نگرانم و رنج میبرم. سه هفته بود که من میدانستم قصد دارد رولت بازی کند. حتی به من گفته بود که باید به جای او بازی کنم، زیرا شایسته نبود که او خود دور میز بازی دیده شود. از لحن گفتارش همان وقت متوجه شدم که فقط برای لذت بردن در قمار نیست که میخواهد بازی کند، بلکه دردسرهای جدی دارد و محرکش فقط لذت برد نیست. خود پول چه اهمیتی برایش می داشت؟ هدفی پیش نظر داشت، شرایط خاصی که من می بایست حدس بزنم، ولی تا امروز از کم و کیف آنها بی خبر بودم. البته تأخیری که بر من روا می داشت و طوق بندگی که بر گردن من انداخته بود به من حق می داد چنان که اغلب داده بود که رک و راست و بی ملاحظه از او پرسجو کنم. از آنجا که من برای او بنده‌ای بیش نبودم و در چشمش بسیار ناچیز بودم، از کنجکاوی خالی از ظرافت من آزرده نمی‌شد. اما مسئله این بود که هرچند به من اجازه سؤال می‌داد، سؤال‌هایم را در خور جواب نمی‌دانست و حتی گاهی متوجه آنها نمی‌شد. بله، روابط ما اینجور بود. دیروز میان ما صحبت فراوانی بود از تلگرامی که 4 روز پیش به پترزبورگ فرستاده شده و هنوز جوابی برای آن نرسیده بود. ژنرال آشکارا مضطرب است و سخت نگران. نگرانیش البته درباره مادر بزرگ است. مردک فرانسوی هم نگران است. مثلا دیشب بعد از شام مدتی دراز بحث می کردند و بسیار جدی. لحن گفتار فرانسوی با همه ما بسیار نخوتبار بود و رفتارش بسیار بی‌اعتنا. رفتارش ضرب المثل معروف را به خاطر می آورد. خوک می نشانی سر میز، پا می گذارد توی بشقاب. حتی رفتارش با پولینا بی‌ادبانه بود. با این همه همچنان در گردش های دست جمعی به کازینو و سواری های خانوادگی در اطراف با میل شرکت می کند. من مدت هاست از بعضی شرایطی که منجر به برقراری روابط نزدیک میان این فرانسوی و ژنرال شده خبر دارم. زمانی که در روسیه بودند، به اشتراک طرح تأسیس کارخانه ای را ریخته بودند. نمیدانم که این طرح منتفی شده یا همچنان موضوع بحث های آنهاست. از این گذشته، از سر اتفاق به قسمتی از اسرار خانوادگیشان پی بردم. مرد فرانسوی سال پیش ژنرال را از مخمصه شدیدی بیرون کشیده و آبرویش را خریده است. به این معنی که 30,000 روبل کسر صندوق او را هنگام کنارگیری از خدمت در اختیارش گذاشت و صد البته دست ژنرال اکنون زیر سنگ اوست. اما حالا مادموزل بلانش است که در این کمدی نقش اصلی را به عهده دارد و من اطمینان دارم که این ادعایم بیپایه نیست. حالا این مادموزل بلانش کیست؟ اینجا میگویند که فرانسوی سرشناسی است و به اتفاق مادرش سفر میکند و بسیار ثروتمند است. و نیز میگویند از خیشاوندان همین مارکی ماست. منتها خیشاوندیشان بسیار دور است، به قدری که مثلا جد سومشان با هم دختر عمو و پسر عمو بودند. میگویند که فرانسوی و مادموزل بلانش پیش از سفر من به پاریس با هم رفتار بسیار رسمی تری داشته و ملاحظه و ظرافت بیشتری را رعایت میکردند. ولی امروز انگاری مناسبات دوستی و خیشاوندیشان نزدیکتر و صمیمیتر شده است. شاید کاروبار ما به قدری به نظرشان خراب می آید که دیگر لازم نمی بینند چندان مراعات ظواهر کار را بکنند و بعضی چیزها را پنهان دارند. پیروز دیدم که مستر اصلی چجور مادموزل بلانش و مادرش را برانداز می کرد. به نظرم رسید که آنها را می شناسد. حتی به نظرم رسید که فرانسوی هم پیش از این با مستر اصلی آشنایی داشته است. از این گذشته مستر اصلی به قدری کمرو و باحیا و کم حرف است که تقریبا می شود امیدوار بود که پرده از روی بعضی چیزها بر ندارد و آبروداری کند. بنابراین رسوایی در حدود خانواده می ماند. اینقدر هست که فرانسوی بر سبیل سلام و تعارف به زحمت سری به او تکان می دهد و اصلا نگاهش هم نمی کند. یعنی پیداست که از او نمی ترسد. این را می شود فهمید. اما مادموزل بلانش چرا به او نگاه نمی کند؟ خواسته این که مارکی دیروز به من را آب داد و ضمن صحبت نمیدانم به چه مناسبت گفت که مستر اصلی فوق‌العاده ثروتمند است و او به این نکته یقین دارد. شاید تازه آن وقت بود که مادموزل بلانش هم نگاهی به او کرد. ولی ژنرال بسیار نگران است. می شود تصور کرد که رسیدن تلگرام حاوی خبر مرگ خاله خانم از پترزبورگ برای او چه اهمیتی باید داشته باشد. هرچند به نظرم مسلم بود که پولینا به عمد از روبرو شدن با من احتراز می کند. به او سردی نشان دادم و بی‌اعتنایی کردم. با خودم می گفتم یک وقت دیدی خودش آمد سراغم. در عوض دیروز امروز تمام توجه هم به مادموزل بلانش بود. بیچاره ژنرال، کارش پاک خراب است. عشق 55 سالگی که جنبید، آن هم با این التهاب البته سر به رسوایی می زند. وای به وقتی که آدم بیوه باشد و اولاد داشته باشد و ملک خراب و بیسامانی روی دستش مانده باشد و تا گردن زیر قرض باشد و تازه معشوقش هم چنین زنی باشد. مادموزل بلانش زن بسیار زیبایی بود. اما گمان نمی کنم اگر بگویم از آن زنهاست که جا دارد مردها از آن بترسند منظورم را به روشنی بیان کرده باشم. بر تقدیر من همیشه از این گونه زنها وحشت داشتم. نزدیک 25 سال دارد. بلند بالاست، با شانه های زیبا و گردن و سینه ای دلفریب. رنگ پوستش گندمگونی است، زرینه و گیسوانش مثل قیر، سیاه و به قدری پرپشت که برای زلف آرایی 2 نفر کافی می بود. تخم چشمانش سیاه و سفیدیشان زرد رنگ است. نگاهش گستاخ است و دندانهایش درخشان مثل مرواری. لبهایش همیشه سرخ کردند و تنش همیشه بوی مشک می دهد. لباسهایش چشمگیر است و فاخر و سنجیده و بسیار با سلیقه. پاها و دستهایش از ظرافت حیرت انگیزند. اما صدایش کلفت است و ناصاف. گاهی قاه قاه می خندد و همه دندانهایش نمایان می شود. اما بیشتر ساکت می ماند و با آن چشمهای بی حیایش به آدم نگاه می کند. دست کم در حضور پولینا و ماریا فیلیپونا اینطور است. شایعه عجیبی بر زبان هاست و آن اینکه ماریا فیلیپونا عازم روسیه است. به نظرم مادمازل بلانش درسی نخوانده و حتی شاید کودن باشد. گمان میکنم زندگیش چندان بیماجرا نبوده باشد. خلاصه اینکه مارکی هم شاید هیچ نسبتی با اون نداشته باشد و مادرش هم چندان مادرش نباشد. گیرم ظاهرا در برلین که ما با آنها برخوردیم آشنایان آبرومندی داشتند. اما درباره مارکی، گرچه من تا امروز تردید دارم که این عنوان نجابتش اصالتی داشته باشد، شکی نیست که با بعضی محافل آبرومند و اشخاص متشخص، چه در روسیه، مثلا در مسکو، و چه در آلمان ارتباط دارد. ولی از کاروبارش در فرانسه خبری ندارم. میگویند آنجا قصری دارد. من فکر میکردم که در این دو هفته خبرهای زیادی بشود. اما هنوز به درستی نمیدانم که میان مادمازل بلانش و ژنرال قرار و مدار قطعی گذاشته شده است یا نه. به طور کلی حالا همه چیز بسته به وضع مالی ماست. یعنی به اینکه ژنرال بتواند پول چشمگیری نشان مادمازل بدهد یا نه. مثلا اگر خبر برسد که مادر بزرگ نمرده است، اطمینان دارم که مادمازل بلانش فوراً ناپدید خواهد شد. به نظرم عجیب است و مضحک که من اینقدر وراجی میکنم. وای، نمیدانید که از این حال چقدر بیزارم. نمیدانید اگر می توانستم با چه لذتی همه چیز و همه کس را می گذاشتم و پی کار خود می رفتم. ولی چطور می توانم از پولینا دور شوم؟ چطور می توانم چهارچشمی مراقبش نباشم؟ البته جاسوسی کردن رذالت است، ولی کار من از این حرفا گذشته است. آقای اصلی هم دیروز امروز به نظرم عجیب می آید. یقین دارم که به پولینا دل باخته است. نمیدانید نگاه مردی محجوب و تا حد بیماری عفیف و دل باخته گاهی چقدر گویا و مضحک است. خاصه در لحظه ای که ترجیح می دهد زمین دهان باز کند و او را فرو ببلد تا او راز خود را با حرفی یا نگاهی فاش نسازد. ما اغلب ضمن گردش آقای آسلی را می بینیم. او به دیدن ما از راه ادب کلا از سر بر می دارد و کرنشی می کند و به راه خود می رود و البته دلش پر می زند که به جمع ما بپیوندد. اما اگر دعوتش کنند، فوراً عذر می‌خواهد و رد می‌کند. جاهایی که ما برای استراحت می‌نشینیم، در کازینو، در کنسرت، کنار آبنما، همیشه در نزدیکی نیمکت ما می‌ایستد. هر جا باشیم، در پارک، در جنگل، روی قله شلانگنبرگ، کافیست نگاهی به اطراف بیاندازیم و بیچون و چرا سیاهی او را در کوره راهی یا پشت درخچه‌ای ببینیم. خیال می‌کنم دنبال فرصتی می‌گردد تا خصوصی با من حرف بزند. امروز صبح به هم برخوردیم و چند کلمه‌ای با هم حرف زدیم. گاهی عباراتش را بریده بریده ادا می کند. حتی پیش از اینکه سلام و تعارفی بکند به صدای بلند گفت: آه مادمازل بلانش، من امثال مادمازل بلانش خیلی دیدم. با نگاهی گویا به من ساکت ماند. نمی دانم منظورش از این حرف چه بود. ولی وقتی پرسیدم منظورتان چیست، سرتکان داد و گفت: هیچ، همینطور. و با لبخند زیرکانه افسود: ببینم، مادمازل پولین گل خیلی دوست دارد. من جواب دادم: نمیدانم، اصلا نمیدانم. با نهایت تعجب و به صدای بسیار بلند پرسید: چطور، این را هم نمیدانید؟ من خندان تکرار کردم: نه، هیچ نمیدانم، هیچ توجه نکردم. یک فکری به سرم رسید. این را گفت و سری به خداحافظی تکان داد و به راه خود رفت. اما خوشحال به نظر می رسید. ما هر دو بسیار بد فرانسه حرف می زنیم.